11 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام بر شما و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. هلال احمر ایران کمک‌های بین‌المللی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی را نپذیرفت. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر حکم بازنشستگی وزیر دفاع این کشور را صادر کرد. و رئیس جمهوری آمریکا قانون تازه‌ای برای افزودن شبکه حقانی پاکستان به فهرست گروه‌های تروریستی امضا کرد. همزمان با امداد رسانی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی، چند کشور برای فرستادن کمک به مردم مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند، ولی هلال احمر ایران میگوید نیازی به کمک‌های بین‌المللی نیست. آخرین گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار مصدومان تا 2600 نفر است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه با فرستادن پیامی برای محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود حادثه زلزله در استان آذربایجان شرقی را به مردم ایران تسلیت گفت. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان هم روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست تا به یاری قربانیان زمین لرزه در ایران بشتابند. سفیر ژاپن در تهران نیز پیام همدردی و همبستگی دولت و مردم کشورش را به مناسبت وقوع زلزله در ایران ابلاغ کرد. مدیر کل هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از اعلام آمادگی کشورهای سنگاپور، تایوان، آلمان، پزشکان بدون مرز و دفتر یونیسف در تهران خبر داده، اما همزمان گفته است که هلال احمر نیازی به کمک‌های بین‌المللی ندارد. در مصر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور شامگاه یکشنبه حکم بازنشستگی ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع این کشور را صادر کرد. بر پایه این گزارش ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان جانشین وزیر دفاع انتخاب شده است. تا کنون دولت مصر درباره این تصمیم رئیس جمهوری دلیل مشخصی را اعلام نکرده. محمد مرسی همچنین تغییرات اخیر در قانون اساسی مصر را هم لغو کرده. چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری مصر، شورای نظامی مصر با اصلاحات و تغییراتی در قانون اساسی اختیارات ریاست جمهوری را محدود کرده بود. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون تازه‌ای برای افزودن شبکه حقانی پاکستان به فهرست گروه‌های تروریستی امضا کرد. این قانون که روز جمعه به امضای باراک اوباما رسیده، به وزیر خارجه آمریکا یک ماه فرصت می‌دهد تا با تهیه گزارشی موقعیت شبکه حقانی را مشخص کند. شبکه حقانی که در دو سوی مرز پاکستان و افغانستان فعالیت می‌کند، بارها متهم شده که به منافع آمریکا در افغانستان حمله کرده است. دولت آمریکا تاکنون در مورد چند تن از رهبران شبکه حقانی تحریم‌های اعمال کرده، اما هنوز نام این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار نداده است. بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواهان قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی هستند. و خبر دیگر این که رسانه‌های افغانستان روز یکشنبه از مذاکرات محرمانه مقام‌های افغان با ملا عبدالغنی برادر، یک فرمانده ارشد طالبان که در بازداشت است، خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از رنگین سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان، این دیدار دو ماه پیش در پاکستان انجام شده است. بر پایه این گزارش ملا عبدالغنی برادر دو سال پیش توسط نیروهای آمریکایی و پاکستانی در کراچی بازداشت شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب نوبت رسیده به برنامه مستند رادیویی انفرادی. انفرادی رو میشناسید، کاریست از همکارم وحیده پور استاد که تهیه کننده این برنامه است. از تجربه زندانیانی در این برنامه میگه که در سلول انفرادی گذراندند زندان خودشون رو و از اون به عنوان شکنجه سفید یاد میکنند. بشنویم انفرادی رو، کاری از وحیده پور استاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. تمام بند در سکوت کامل فرو رفته و دیگر صدای نوحه و عزا از بلندگوهای بند پخش نمی شود. زندانی درون سلول انفرادی تنها از هواکشی که بالای سلولش قرار دارد ساعتها صدای ناله و گریه های یک زندانی را می شنود. زندانی نمی داند آیا این صدا واقعی است یا بازجویان آن را برای تخریب روحیه‌اش پخش می کنند. فرج سرکوهی نویسنده ایست که پس از انقلاب و در میانه دهه 70 خورشیدی دوبار بازداشت شد. یک بار یک ماه و نیم در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و بار دیگر به مدت یک سال بازداشت شد که 9 ماه آن درون سلول‌های انفرادی زندان کمیته مشترک به سر برد.
انفرادی شکنجه هست. ببینین اصولا انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره، و آدمی در ارتباط با دیگران هست که حیات پیدا میکنه. هر دو رو از شما میگن، یعنی وقتی در انفرادی هستین گوش شما مرده است، سکوت کامل، چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینه، بقیه حواس شما هم در واقع مرده است. از طرف دیگه شما توی یک قبری در یک جایی فرو رفتین، وقتی این طولانی مدت میشه به تدریج آدمی دچار تضاد در درون خودش میشه و دچار حالات روانی میشه، و بعدم در انفرادی خب سیستم خواب و بیداری به هم میخوره، نمیدونین شب کی هست، روز کی هست. وقتی حس زمان از دست میره، مکانیزم های مغزی انسان مخشوش میشه و آدم از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه، حس زمان دیگه نداره، حس مکان نداره، حواسش کار نمیکنه و دچار حالات روانی میشه. این حالات روانی چون با شکنجه و درد و انتظار درد و شکنجه همراه هست، در واقع حالات روانی بسیار وحشتناکی هستش.
محمد نوریزاد فیلمنامه‌نویس و کارگردانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و یک سال و نیم در زندان بود. او بیش از 2 ماه از این مدت را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد. محمد نوریزاد سلول انفرادی را نوعی شکنجه می‌داند.
روزها، ماها و ایامی که به هر حال شما در زندان انفرادی سپری میکنید شکنجه است، به این دلیل که شما کمترین خبری از بیرون ندارید. ناگهان شما رو گرفتن و به داخل یک فضای تنگ انداختن. مگه به چی میگن؟ شکنجه نیستش که شما دست یک نفر رو، سر یک نفر رو لای منگنه بگذارید. اینها اتفاقا تحمل شدنی هستند. بیش از آن چی که شما تصور بکنید اون لحظه های بحرانی و بلا تکلیفی و وحشتی است که به هر حال یک زندانی با او مواجه هست که با من چه خواهند کرد. این هاست که روان زندانی رو میخراشه و نه اینکه حالا به او یا آسیبی میزنن، سیلی میزنن. اتفاقا زندانی من معتقدم اگر بخواد پایداری بکنه مشتاق هست که او رو بزنن، به جهت اینکه با اولین کتکایی که میخوره غیرتمندی در او میجوشه و سر بر میکشه و او به یک مقاومت بزرگ دست پیدا میکنه.
زندانی روساست که درون انفرادی است و هیچ چیزی درون سلول ندارد. او را تنها 3 بار در طول روز برای دستشویی بیرون می آورند. تمام حواس 5 گانه زندانی دچار اختلال شده، از حس بینایی و شنوایی و لامسه گرفته تا حس بویایی و چشایی. ایرج مصداقی یک فعال سیاسی است و در سال 60 تا 70 خورشیدی در زندان بود. او بیش از 1 سال از این مدت 10 سال زندان را در سلول‌های انفرادی گوهردشت و اوین گذراند.
من چون تو مقاطع مختلف رفتم انفرادی، مثلا عرض میکنم میدونستم که من به 2 ماه انفرادی محکوم شدم و بعد از 2 ماه من بیرون میام. همین که یک نوری رو ته تونل میدیدم و میدونستم کی تموم میشه، هر یه روزی که تموم میشد در واقع برای من یک روز نزدیکتر میشد به بیرون اومدن از این وضعیت. ولی که در دوران سال 62 که من رفتم انفرادی هیچ محدودیتی نبود، یعنی من میدونستم که فعلا حالا باید در انفرادی بمونم. بنابراین هر یک روزی هم که میگذشت فرقی تو زندگی من نمیکرد، مثل شکنجه میمونه. شکنجه اگر به شما بگن 70 ضربه شلاق قراره بخورید، خب وقتی شما یکی خوردید میگید 69 تا باقی مونده. اما وقتی ندونید شما روی 69می هم فکر میکنید 100 تا دیگه باقی مونده و به همین دلیل فشار بسیار بسیار بیشتری رو شما هست نسبت به زمانی که شما انتهای تونل رو ببینید یا بدونید چند تا هست یا چند روز هست.
امید معماریان هم یک روزنامه‌نگار است. او در سال 83 به مدت 55 روز در زندان بوده که 35 روز آن را در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و 2 هفته آن را در انفرادی‌های زندان اوین. امید معماریان میگوید سلول انفرادی گاهی آنقدر در روح روان زندانی تأثیر میگذارد که او به فکر خودکشی میافتد.
سلول انفرادی روح و روان زندانی رو انقدر از خودش متاثر میکنه که بعد از اینکه از زندان هم آدم آزاد میشه تا ماها و سالها تاثیرات روانی اون به دنبال آدم میاد و در خود زندان وقتی که هست به سازمان فکری آدم انقدر دگرگون میکنه که آدم بعضی موقع تا حد اینکه بخواد که جون خودش از خودش بگیره پیش میره. بنابراین تاثیرات روانی پیچیده‌ای داره که به نظر من به یکی از مصادیق خیلی واضح و دقیق شکنجه است.
تأثیرات روحی و روانی انفرادی تنها به دورانی که زندانی درون این سلول‌ها به سر می‌برد ختم نمی‌شود. برخی از زندانیان حتی پس از خروج از انفرادی تا مدت‌ها با آثار روانی آن زندگی می‌کنند. نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 بود که از مجموع 5 سال زندان خود حدود 7 ماه درون تابوت‌ها بوده. او همچنین تجربه چند هفته سلول انفرادی را دارد.
دوستی رو به خاطر دارم که وقتی برگشته بود بعد از مدت طولانی اولا با لحن و صدای بلند و عصبی همیشه صحبت میکرد، در که قبلا فرد بسیار آرومی بود. وقتی صحبت میکرد از من خواست که حتما دو تا چشماش نگاه کنم. خب من گاهی خسته میشدم رومو برمیگردوندم، به شدت به من اعتراض میکرد، گفت چرا تو صورتم نگاه نمیکنی. کاملا احساس میکردم حالت پرخاشگری و افسردگی شدیدی که در این فرد به وجود اومده این حالت ها رو درش بروز میده. همه این مسائل نشون میده که در سلول انفرادی به دلیل غیرعادی بودن شرایطی که اونجا برای فرد ایجاد میشه، زمینه‌های به هم خوردن تعادل روحی در فرد کاملا فراهمه و زندانبان کاملا آگاهانه داره این کارو میکنه.
زندانی درون انفرادی هیچگاه خواب آرام و راحتی نداشته. کابوس جزو جدایی ناپذیر خوابهای نیمه شب او شده. حتی هر لحظه که خوابش کمی عمیق می شود با صدای باز و بسته شدن درهای سلول اطرافش از خواب بر می خیزد. ناصح فریدی عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی بود. او در مجموع 4 ماه در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در زندان بود. آقای فریدی چند هفته از این مدت را در سلول انفرادی به سر برده.
انفرادی تقریبا یک نوع شکنجه سفید یا شکنجه هستش که مستقیم روی روح آدم تأثیر میذاره. اون مدتی که من در زندان بودم خوابم به شدت به هم ریخته بود، کابوسای بسیار بد و اذیت کننده میدیدم. همین شرایط گاهن برای من امکان داره در طول روز دوباره باز آفرینی بشه و همون خواب و همون کابوسا به سراغ من میاد.
فرج سرکوهی زندانی سیاسی که 9 سال زندان را در قبل و بعد از انقلاب سال 57 در کارنامه خود دارد، سلول انفرادی را ادامه اتاق شکنجه می داند.
اینا خود زندانی رو با گذاشتن تو انفرادی تبدیل میکنن به شکنجهگر خودش، یعنی اون تناقض ها و تضاد ها و کشمکش ها و چالش های روانی که در انفرادی رخ میده، من آدمی، اون شخصیت آدمی، اون هویت آدمی تجزیه میشه و اینا وقتی تجزیه میشه درست مثل یه بشقابی که شما میگیرین دستتون، بشقاب چینی، و تلق پرتش میکنین زمین. این چند پارگی شخصیت و روان، این چند پارگی ذهن و روان خودش یک عامل مهم شکنجه میشه که بر شما و علیه شما عمل میکنه. در واقع اینا با گذاشتن آدما تو انفرادی و شکوندن یا چندتیکه کردن شخصیتش از طریق دست دادن حس زمان، حس مکان، حس ارتباط، حس به عمل کرده حواس و غیره، در واقع انفرادی ادامه اتاق شکنجه هستش که شما رو هی آماده میکنه برای دوباره رفتن به اتاق شکنجه، برگشتن به انفرادی، دوباره تو انفرادی شکنجه شدن، بعد دوباره رفتن به اتاق شکنجه جسمی، برگشتن به اتاق شکنجه روحی. در واقع انفرادی مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما در عین حال خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
فشارهای روحی و روانی بر زندانی پس از ماها که درون سلول انفرادی بوده به اوج خود رسیده. او بارها در ذهنش با فکر خودکشی کلنجار رفته، اما هر بار سعی می‌کند آن را از ذهنش دور کند و بر فشارهای جسمی و روانی غلبه کند. همچنان که درون سلول دراز کشیده، نوشته‌ای بر روی دیوار سلول توجهش را جلب می‌کند. نیم خیز می شود. بر روی دیوار با خطی کج و معوج نوشته شده نام این سلول، سلول امید است. به آزادی لبخند بزن. بخش بعدی زندانیان سیاسی از تأثیرات روانی سلول انفرادی میگویند.
آهن رو شما در نظر بگیرید که با چکش هر روز بهش بزنیم، خب این بالاخره هر چقدر محکم باشه تأثیر خودش میذاره. انسان هم همینجور.